أطهاره الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله شریفه اسرار شهاده سید بزرگوار حضرت علالله مقامه الشریف، در بیان اسرار شهادت حضرت صلوات الله علیه، بعد از بیان طبقات خلقت بزرگوار حضرت علالله مقامه، فرمودن که خدای متعال موالید عالم بالا را نازل فرمود به عالم زلال و عالم جسم، و در این عالم که عالم دنیا باشه، طینت اهل ایمان و اهل کفر با هم ممزوج و مخلوط شد به صورت عرضی. قبلا خوانده ایم الحمدلله که اگر به این عالم جسم موالید عالم بالا تنزل داده نشن، متعین نمیشن و صورت شخصیه در این عالم جسم پیدا میشه. پس واجب بود در حکمت الهی که موالید عالم بالا سر از عالم جسم در بیاره. در عالم جسم هم فرمود بزرگوار علالله مقامه که طینتها با هم مخلوط و ممزود شد به صورت عرضی. چه بسیار کافری که از مؤمن متولد شد و چه بسیار مؤمنی که از شخص کافر متولد شد. بعد فرمود بزرگوار علالله مقامه که خدای متعال خلایق را جمع کرد در باطن مسجد الحرام که مقام حجت باشه صلوات الله علیه، در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه و ارکان ایمان را از مردم و از بشر خدای متعال سوال فرمود. داعی حق لسان الله الحق از مردم ارکان ایمان را عهد گرفت. الست بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم، الستم توالون اولیاء الله و تعادون اعداء الله. این عهد از خلق بود، عهد از ارکان ایمان از زمان آدم صلوات الله علیه تا روز قیامت. هر بشری که مؤمن شد، مؤمن شد به این ارکان ایمان، مؤمن شد به واسطه ولایت، و هر بشری که کافر شد، کافر شد به واسطه کفر به ولایت، بر طبق احادیث متواتره اهل بیت علیهم السلام. بزرگوار صلوات الله علیه فرمود که اول کسی که در اینجا اجابت کرد داعی حق را، ظهور محمد و آل محمد بود علیهم السلام در این مقام. یک قاعده کلیه شد، در هر مقامی دعوت کننده از خدا داعی حق خود این بزرگواران بودن، و در هر مقامی هم اول اجابت کننده ظهور این بزرگواران بود در اون مقام. فرمود که از شدت اجابت تمام عرصه آدم زر را، تمام عرصه آدم را نور فرا گرفت، و از شدت اجابت تمام ذره ذره این بزرگواران منسوب به خدا شد، و لحاظا صاحب حکم شدن و صاحب استیلا و استوا و سلطنت بر عالم خلق، و خدای متعال بزرگواران را فضیلت داد بر تمام عوالم. از این فضل و کرمی که خدای متعال به این بزرگواران عطا کرد حسد پیدا شد در سینه های منافقین و کفار. حسد ریشه اختلاف و ریشه نزاع شد، ریشه بغض با آل محمد علیه السلام. فرمود که به علت انکار و جهد منافقین و کفار عرصه عالم ذر را ظلمت فرا گرفت و اینقدر این انکار و جهد قوی بود که خدای متعال شرح فرموده این ظلمت را و این جهد را و این انکار را در کتاب خودش در اون آیه شریفه او کظلمات فی بحر لجی، که فرمود که اون ظلماتی که در این اقیانوس ظلمت در کف اون چاه و اون گوداد این اقیانوس هست، اولی هست، موج روی این دریا و اقیانوس ظلمت دومی هست، موج بعدی سومی هست، سحاب چهارمی که معاویه باشه هست، و ظلماتون بعضها فوق بعض هم بنی العباس هستن بالای بنی امیه. بعد بزرگوار عز الله مقامه فرمود که در حکمت الهی لازم شد و واجب شد که در این ظلمت های تو بر تو حق واضح باشه، چون اصلا اساس خلقت آسمان و زمین بر ظهور حقه. اگر حجتی و حقی نباشه ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اگر عبادتی معرفتی نباشه این خلقت لغوه. پس از طرفی باید که حجت و حق در این ظلمت های تو بر تو میرسید، از طرفی فرمود که اگر خدای متعال اجازه اظهار کفرها و بغضهای درونی منافقین و کفار را نمیداد، باز یک خلل دیگر در حکمت وارد می شد. اگر اینها اجازه بروز کینه ها را پیدا نمی کردن وقتی که به درک واصل می شدن، نمی شد اینها را به جهنم برد، نمی شد اینها را به بهشت برد. اینها لیاقت بهشت نداشتن چون باطنهاشون خبیث بود و خدای متعال به علم خودش می دانست که این باطنها خبیثه و نجسه و لیاقت به قول معروف معانقه حورالعین و جنات عالیات را نداره. از طرفی هم اقتضای حکمت این بود اینها داخل جهنم نشن چون کفری و نفاقی از اینها بروز نکرده بود. پس یکی از حکمت‌های اظهار کفر و نفاق این ملعون‌ها این بود که تکلیف اینها مشخص بشه بنابر علم الهی که خدا خبر داشت از باطن‌های خبیث اینها، اینها تکلیفشون مشخص بشه. پس باید که کفر اینها، بغض اینها، زغن اینها بروز میکرد. این یک حکمت. حکمت بعد که بزرگوار در لابلای فهاوی کلام اشاره فرمود و تصریح نفرمود و مولای کریم و مرحوم آقای همدانی عدالله مقامهما تفسیر می‌فرمایند این است در حکمت بعد. حکمت بعدی این است که اکثر اهل ایمان ضعیفند و ناقصند و چون نقصان دارند و ضعف دارند به یک باره تحمل آفتاب ولایت را ندارند. آفتاب خالص و سوزان ولایت اگر بر اینها بتابه بنیه اینها خراب میشه. مثالش به فصل بهار هست و جوانه ها و سبزه ها و دانه هایی که قرار در فصل بهار سبز بشه. میفرماد اگر به یک بار آفتاب تابستان بر گیاه و بر درختان و بر سبزه های بهاری بتابه بنیه اینها در هم می شکنه. باید این آفتاب پرتو خودش را، گرمای خودش را از پس ابرهای بهاری به این گیاهان روی زمین به تابانه. اگر از پس ابرها نباشه، خلاصه بنیه نباتات از هم میپاشه. پس در حکمت هم واجب شد، چون مؤمنین ضعیف بودند و ناقص بودند و تحمل یک باره انوار تابان ولایت را نداشتند، باید اسوس ابرهای زدمانی این تابش آفتاب به اینها میرسید که بنیه اینها قوی بشه و تحمل آفتاب تابستان را، آفتاب خالص را پیدا کنه. پس در حکمت بعدی هم اینجور شد که اگر خدای متعال اجازه بروز کفرها و نفاقها و کینه های این ملحدین را نمیداد، بنیه اهل ایمان از هم می پاشید. اینها یک دفعه در معرض تابان سوزان ولایت قرار می گرفتند و تحمل اون احکام اولیه را نداشتن. این حکمت بعدش شد. پس در حکمت الهی واجب شد که کفر این منافقین و کفار و کینه اینها بروز پیدا کنه. رسیدیم به بحث بعدی. حالا که قرار کفر اینها و نفاق اینها بروز پیدا بکنه، کفر و نفاق بروز پیدا نمی کنه مگر از روی استیلا، از روی تسلط، از روی فراغت بال. اگر اینها اسیر در دست اهل ایمان باشن، اهل ایمان اجازه بروز کفر و نفاق را به اینها نمیده. پس اینها باید صاحب استیلا باشن، اینها باید مسلط بشن. در مرحله بعد، پله بعد، این مسئله مطرح شد که آیا استیلای اینها و استوای اینها، تسلط اینها در چه جزئی از زمان واقع بشه؟ در این زمان عالم جسم، آیا در اول زمان در دولت اول دولت اینها باشه، یعنی استیلای اینها، تسلط اینها مقدم باشه بعد تسلط اهل حق باشه، یا اینکه استیلا و تسلط اینها مؤخر باشه، اول تسلط با اهل حق باشه؟ فرمود که در حکمت الهی اقتضا این بود: اگر استیلا و تسلط اینها مؤخر میشد، یعنی اول غلبه با اهل حق بود بعد غلبه با اینها میشد، باز این دو اشکال وارد میشد. اشکال اول این بود که اگر اینها دولتشون و تسلطشون مؤخر میشد، باید که تسلط اولیه اهل حق، اون تسلطی که در اول پیدا میکردن، ابطال میشد، مزمحل میشد و از بین میرفت. و این خلاف حکمت خداست که خدای متعال دولت اهل حق را منقرض بکنه و ابطال بکنه. پس باید ابطال برای اهل باطل باشه، نه برای اهل حق. چون باید ابطال برای اینها صورت میگرفت، پس در این حکمت اول باید اینها تسلطشون مقدم میشد. در حکمت دوم، اگر که اینها مؤخر بود تسلطشون، گفتیم مؤمنین ضعیف، بنیشون، تحملشون این نبود که آفتاب سوزان ولایت به یک باره بالمره بر اینها بتابه. خب اینها اگر مقدم نبود، مؤخر بود تسلط اهل باطل، بنیه مؤمنین ضعیف و ناقص از هم میباشید. پس در حکمت الهی واجب شد که تسلط اهل باطل مقدمتن باشه، اول اینها تسلطشون و استیلاشون مقدم باشه، بنیه اهل ایمان قوی بشه، تحمل تابستان را پیدا بکنن، و در اون موقع که حکمت اقتضا کرد، خدای متعال باطل بکنه ابطال اینها را، ابطال کنه باطل اهل کفر و نفاق را، و اون موقع غلبه با اهل حق بشه. تا اینجاش را خوندیم. ادامه مطلب هست. می فرماد که لما ان الله سبحانه مصطفى لدینه و مختار لاعلاء کلمته غیر اولئک الاربعة عشر علیهم السلام لوجوه طویله ذکرتها فی ما کتبت فی اثبات النبوة الخاصة المطلقة المحمدیه صلی الله علیه و آله بالدلیل القطعی العقلی می‌فرماد که چون که واجب هست در حکمت الهی که خدای متعال بر نگزینه و اختیار نکنه برای اعلاء کلمه حقش مگر محمد و آل محمد را علیهم السلام. این را در مواعظ مبارکه شرح فرمودن الحمدلله. می‌فرماد که شخص جزئی نمیتوانه متصدی امر کلی بشه، هر کسی را بهر کاری ساختن. شخص جزئی باید امر جزئی متصدی بشه، شخص کلی امر کلی متصدی بشه. اظهار کلمه حق، اعلان کلمه حق به صورت کلی کار شخص جزئی نیست، کار ابراهیم علیه السلام نیست، کار نوح علیه السلام نیست، کار نقبا و نجبا نیست، اینها اشخاص جزئی هستند. کار شخص کلیه، کار محمد و آل محمد هست علیه السلام. پس خدای متعال برای اینکه این کلمه حق در زمان دولت باطل، در زمان تسلط باطل منتشر بشه و ظاهر باشه، باید که این امر کلی را به واسطه یکی از این بزرگواران متصدی بشه. در حکمت الهی وجوبش این است. یک نکته ظریف داره در این مطلب که در همین مواعظ مبارکه خواندیم که در شبها میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. میفرماد که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه متصدی شد اظهار کلمه حق را، این نقل به معنا میکنیم، به واسطه شهادتش بزرگوار. و شهادت حضرت مقامات مختلف داره، مراتب مختلف داره، و این ظاهر شهادت در این ظاهر دنیا در روز عاشورا در فلان سال در فلان جزء از زمین در فلان جزء از زمان واقع شد. ظاهر شهادت حضرت بود، باطن شهادت حضرت از زمان آدم علیه السلام سریان داره تا روز قیامت. پس باطن شهادت در جز جزء زمان و مکان این آدم جریان و سریان داره، ظاهر اون شهادت در این زمان واقع شد، این هم حکمت داره. کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، که انه در وسط زمان واقع شد شهادت حضرت. علتش را بزرگوار فرمود، فرمود برای این که مؤمنین قبل و مؤمنین بعد بتوانند تصور کنند شهادت حضرت را و بتوانند به واسطه این تصور و تخیل نیت کنند شهادت در رکاب حضرت را. پس باید یک ظهوری در این عالم ظاهر این شهادت داشته باشه که تمام مؤمنین بتوانند تصور کنند شهادت حضرت را. پس در وسط زمان واقع شد که از آدم علیه السلام، از انبیاء علیه السلام تا مادون وقتی روزخانی میکنند براشون شهادت حضرت را، که جبرئیل برای انبیاء روزخانی میکرد و همینجور تا مادون که روزخانه ها روزخانی میکنند، وقتی روزخانی میکنند شهادت حضرت را برای مؤمنین، بتوانند شهادت را تصور کنند. پس به واسطه این باید متصدی امر شهادت یکی از این 14 نفس مقدس باشه صلوات الله علیهم اجمعین. وجب ان لا یظهروا فی الدنیا مستولین ظاهرین بالسلطنه والحکم بالسلطنه والحکم لیکون اعداؤهم حصاید سیوفهم و مخالفوهم لا یمکنهم اظهار و ذغاین صدورهم. می فرمود که باید یکی از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم متصدی بشه اظهار کلمه حق را به نحوی که بر نحو استیلا و استعلای ظاهری نباشه، به صورت مغلوبیت و مقهوریت. چرا؟ اگر که بخواد مستولی بشه، اگر بخواد استیلای ظاهری پیدا بکنه، باید کفار حساید سیوفشون بشه، یعنی کفار باید به قطع برسن، به درک واصل بشن، نمیتوانن اون کفرشون را و نفاقشون را بروز بدن، هم باید این کفار و منافقین نفاق و کفر را بروز بدن، هم باید حق واضح باشه. برای اینکه این امر صورت بپذیره، یعنی اینقدر کارهای خدا دقیقه، برای اینکه این امر صورت بپذیره پس باید این بزرگواران به صورت مغلوبیت و مقهوریت این امر را متقبل بشن. وجب ان یکون فیهم علیهم السلام من یتصدی به اظهار الحق و اعلاء کلمت توحید على جهت المظلومیت و المقهوریت و تحمل الاذیات و المشقات. می فرماد که پس واجب شد که در میان این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم کسی که متصدی میشه اظهار کلمه حق را و اعلای کلمه توحید را به صورت مظلومیت و مقهوریت باشه و به واسطه تحمل اذیت‌ها و مشقت‌ها باشه. فنادا مناد الحق سبحانه فی ذلک العالم ان یا آل محمد صلی الله علیهم من فیکم من یتصدی لاذهاب هذه الظلمات و اظهار تلک الانوار و اعلان کلمت الله سبحانه فی الارضین و السماوات ولا یکون ذلک من جهت القهر و الاستیلاء و الغلبه بل یکون على جهت المظلومیت و المغهوریت و تحمل الاذا بحیث یکون امرا لا ینسا ابدا ابد و دهر السرمد. می فرماد که پس منادی حق ندا کرد در اون آدم. رساله مختصر مجمله، باید که کلماتش را دقت نظرهاش را داشته باشیم. گفتیم منادی کیه در هر آدم؟ خود این بزرگوارانه. اجابت کننده اول کیه؟ خود این بزرگوارانه. من المنادی، امام فرمود و من المجیب. پس منادی ندا کرد در این عالم. منادی در میان محمد و آل محمد علیه السلام کیه؟ قطب این بزرگواران رسول الله صلی الله علیه و آله. منادی ندا کرد یا آل محمد علیه السلام. دقت نظر اینجا معلوم شد، نفرمود یا محمدم و آل محمد، فرمود یا آل محمد علیه السلام. پس منادی رسول الله صلی الله علیه و آله. ای آل محمد علیه السلام، چه کسی در میان شما متصدی میشه این ظلمات را ببره و انوار حق را اظهار بکنه و کلمت الله را اعلان بکنه در آسمان ها و زمین ها به صورت مقهوریت و مظلومیت و تحمل اذیت ها که در حکمت الهی خلل وارد نشه، به صورتی که به چه صورت این مقهوریت و مظلومیت باشه؟ اینجا باز نکته داره. امرا لا ینسا ابد الابد و دهر السرمد، به قسمی که اصلا این امر فراموش نشه، در تاریخ حل نشه، غبار زمان و غبار تاریخ این را نپوشانه، اینقدر این امر کلی باشه و عظیم باشه و جلوه داشته باشه که غبار زمان و تاریخ این را نپوشانه. ابد الابد و دهر السرمد، نه تنها غبار زمان، تا ابد جریان داشته باشه. اشهد و ان دمک سکنه فی الخلد. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقام فرمود سر خدود شهادت سید و شهدا صلوات الله. چطور سر خدوده؟ چون کفار و منافقین همیشه در دل دارن که حضرت را و دوستان حضرت را به قتل برسانن، پس مخلد شدن همیشه در عذاب جهنم. سر خدوده حتی برای کفار و منافقین، و مؤمنین همیشه در دل دارن که کشته بشن در راه حضرت، پس همیشه مخلد شدن در بهشت ابدی. سر خدوده. پس باید این شهادت را به قسمی متصدی بشن این بزرگواران که این سر خدود برقرار بشه و در تمام طول زمان جلوه و ظهور داشته باشه. از روزی که آدم علیه السلام روی این زمین آمد باید روزه این شهادت را براش بخوانه. پس ندا کرد منادی در میان این بزرگواران، چه کسی در این عالم این شهادت را به این قسم به ظهور میرسانه که تمام اهل ایمان بتوانند این را تصور بکنند و سریان و جریان داشته باشه تا ابد الدهر. چقدر امر عظیمیه این امر. فلبا داعی الحق عز و جل سیدنا و مولانا ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما. پس لبیک گفت دعوت کننده حق را، یعنی دعوت رسول الله را صلی الله علیه. سید ما و مولای ما ابی عبدالله الحسین علیه السلام، پدر تمام بندگان خدا، پدر اهل ایمان. قال یا رب، حضرت فرمود پروردگارا، انا الذی احب الخضوع و الخشوع لک و لاعلاء کلمتک و افتی نفسی و مالی و عیالی و اولادی و اصحابی و کل ما املک فی سبیل هدایتک لترضا عنی. حضرت فرمود خدایا منم که دوست دارم که خاضع بشم و خاشع بشم برای تو و برای اداء کلمه تو، جانم را فدا میکنم، مالم را فدا میکنم، عیالم را فدا میکنم، اولادم را، اصحابم را، هرچرا که مالکم، هرچرا که در ملکیت خودم دارم، همش را برای تو فدا می کنم. فی سبیل هدایتک، در راه هدایت تو. دقت نظر داره، در مواعظ مبارکه می فرماید مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، این سبیل هدایتک یعنی چه؟ سید الشهدا فرمود خدایا من همه چیزم را در سبیل هدایت تو، فی سبیلک، فی سبیل الله فدا میکنم. یعنی فی سبیل شیعتک، فی سبیل محبیک. پس حضرت همه چیزش را برای شیعیان فدا کرد، از انبیاء علیهم السلام تا ما، خودش را فدای شیعه کرد، زن و بچهش را فدای زن و بچه شیعیانش کرد. چقدر کریم این بزرگوار. می فرماد که در نزد خدا یک سر موی حسین صلوات الله علیه با تمام ملک خدا برابری نمی کنه. عیال سید الشهدا کجا؟ عیال مردم کجا؟ لحاظا در اون حدیث جواد و دعیمی صلوات الله علیه مکرر شنیدید که حضرت در اون حدیث می فرمود خدای متعال فرمود دیگر چرا فدا می کنه ای حسین؟ هی حضرت فرمود که جانم را می دم، سرم را می دم، اصحابم را می دم، اولادم را فدای تو می کنم، تا اونجا که حضرت فرمود عیالم را فدای تو می کنم، که ندا آمد یکفی که یا حسین. مالی سوا روحی و باذل و نفسه فی حب من یهواه لیس به مصرفی. می فرماد که شعری هست، شعر زیبایی هست که عاشق به معشوقش خطاب میکنه، میگه من یک جان بیشتر ندارم، از تمام هستین دنیا یک جان بیشتر ندارم و جانم را در راه معشوق فدا کردن اسراف نیست. اون حکایتی را که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه امام زمان صلوات الله علیه به مرحوم بحرالعلوم فرمودن، میگن بزرگوار با خودش متحیر بوده، متفکر بوده، گویا در مسیر زیارت بوده که چطور خدای متعال تمام ملک خودش را به طیول سید و شهدا داده صلوات الله علیه. بعد حضرت را خداسه به صورت یک سوار میبینه ناشناس. حضرت این داستان را براش تعریف میکنن که مکرر شنیدید، اگر سلطانی باشه در یک بیابان بی آب و علف گیر افتاده باشه و یک درویشی باشه یک قرص نان و خلاصه یک ظرف آب داشته باشه، این درویش تمام مایملک خودش را فدای این سلطان بکنه و بعد هر دو نجات پیدا بکنن، چطور این سلطان میتوانه مکافات بکنه احسان این درویش را؟ این تمام مایملکش را عطا کرد و سلطان هم باید تمام مایملکش را به او عطا بکنه. تازه اگر این کار را بکنه به صورت تساوی عطا کرده، جزا داده، در صورتی که فضل و کرم خدا این هست که اگر یک خلاصه یک رصد کسی کار خوب بکنه فدهو عشر امثالها، اقلن باید ده برابرش را به او داد. پس خدا چه میتوانه به حسین صلوات الله علیه عطا کنه که برابری کنه با احسان حسین علیه السلام؟ تا به اینجای مطلب را خواندیم، انشاءالله بقیه رساله شریفه را در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.